پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 18 دی ماه 1399 خورشیدی برابر با 7 ژانویه 2021 میلادی است. این 16 شماره بولتن است. این شماره هویت از پیش تعریف شده.
هر کاری دلم میخواست و کردم من، هر کاری که میگفت درست مغزم، از هیچکی هیچ موقع دستوری نگرفتم. من خودم میگم که چی بشه ته قصم، خودم میدونم که چی خوبه چی بد. خودم از هر کسی خودم رو میکوبه بیشتر، وقتی داغونم حسابی و خرابه عالم. به جز خودم با هیچکی میزون نمیشم، کتاب میخونم تا بفهمم که بیشتر نمیتونم. خیلی وقت سنگ هیچکی رو به سینم نمیکوبم، موقعی شروع میشه همه زمین خوردنم که گم بشم تو خودم و خودم و بیرقیب بدونم. سرم طولا کمه، ندارم کاری به کسی، فقط پشیمونم برا همه پشیمونیام. نمیدونستم مد شده بیمرام بودن، بد میشی بیشتر چه هرچی خوبی ها. همه یه بدی ها رو میکنم با خندیدن رد، دشمنم با وجودشون میکنم قوی ترم. همیشه میترسیدم این که تنها بشم یه روهم، و الان تنهاییم رو حریفم من. بلد نیستم که یه گوشه دست به تو آبشینم، هرچی رو بدونم مال خودم دنبالش میرم. شاید همیشه همه جا بخوام برنده باشم، اما از زمین خوردن بقیه خوشحال نمیشم.
همیشه گوشه پاهم بوده با دلم نباختن، از اولش خاطی پاتی بوده با گلم. یه کوه کاملم، حالا حازوده با بدم. میمونم تا روزی که جومه گوشه کوچه ها بدم با صدام. همیشه گوشه پاهم بوده با دلم نباختن، از اولش خاطی پاتی بوده با گلم. یه کوه کاملم، حالا حازوده با بدم. میمونم تا روزی که جومه گوشه کوچه ها بدم.
همیشه برام شیرین بودم، از تلخ باختادم و با کاراشو میافتن. یه دفعه از چشم تا حالا نشده جایی برم پایین باشه سرم. من یاد نگرفتم که کسی معذرت بخوام، هیچ موقع توی سرم خبری. یه رویای پوش نیستم، اگه زندگیمو میکنم من خلاصه رو بیت خودم. تک و تنها تو اتاقم کارای بزرگ میکنم، فقط با یه دونه خودکار کوچیک. خودم به سوالا میدم جواب، به هیچکی ندارم نیازم، اجا میرم تنها. من به هیچ کسی غیر خودم قولی نمیدم، همراه نمیشم با زندگیو میجنگم باش. بدون که پای هدفم میکنم روزم و من شب، همیشه خودم تنهایی زخمامو دوختم و بستم. نه جلویی ها مهمن، نه عقبی ها برا مهم، اونایی هم که کنارم بودن و هستن. میدونی قبول نمی کنم، میخوام یه جا بشینم ناله کنم بگم حق منو چرا نمیدن. میرم و میرسم به رویاهامو، تشم میخوام پشت میکروفون و لایه همیشه را بمیرم. میرسم به هرچی که توی فکر و خیالمه، حتی اگه فرصتی پیش نیاد خودم میسازمش. من فقط میخوام هر جایی که میرم احترام ببینم، نداره برام معروفیت زیاد ارزش.
من نیوشا راد، میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید. نه نمیتونم،
از پسش بر نمیاد،
این کاره نیست بابا.
من ریاضی
نمیدونه.
خب که چی؟
میخوام یه نقاشی خیلی بزرگ بکشم.
موسیقی؟ مطرب بشی؟
دلم میخواست
نویسنده بشم.
2000 بهت میدم.
از اولش هم جنم نداشت،
میگفتن تنبلم.
دلش میخواست
شاعر بشم.
فقط کاسبی.
میخوام مهندس بشم.
میشه معلم بشم؟
اینا قرتی بازیه.
نمره انشا عالی،
نمره علوم متوسط.
این دادش کوچینی اون دارم،
اونا بیشتر دوست دارم.
ورزشکار خوبی بودم.
نون و آب میشه؟
خیلی سوسول.
من سوسول
مسئول نیستم.
با اون بچه ها بازی نکن.
میگفتن از ما نیستن.
میگن خدا نشناسن.
میگفتن حسودم.
به خواهر کوچیکش حسادت داشت.
طبیعیه.
من میخواستم پرستار بشم.
چه ربطی به دخترت داره؟
برم کلاس رقص.
میخوای بری برقصی؟
باله مدرن دیگه چیه؟
وای آبروم.
میخواستم برم آفریقا.
همیشه سرکش.
نه من نذاشتم.
داش خودشو نابود
میکرد. فرستادنم خارج برای تحصیل.
خب خیلی باحال.
من باوشم.
الان توی یه مرکز روانی بستم.
دست و پا چلفتی بود.
میخوام فضانورد بشم.
مامان میگه من تنبلم.
من خونه ما.
هیچ کسی رو ندارم.
از بچگی خسیس
بود. خسیس؟
دست و پا چی؟
مامان میگه من حسودم.
هیچ امیدی ندارم.
من خودمم. من خودم میمونم.
بولتن مجموعه ایست که با تلاش همکارانم هر بار یک موضوع رو از چند بُعد یا دیدگاه بررسی میکنه. لطفاً در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن BMS و از جمله بولتن اظهار نظر کنین تا بتونیم برنامه‌های بهتری به شما ارائه کنیم. آدرس ایمیل ما رو یادداشت کنین: info@persianbms.org. بریم ببینیم پارسا فناییان در برنامه‌اش پاراگراف چطور به موضوع برنامه امروز پرداخته. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو برامون میخونه.
پاراگراف. شما به آتریس رو میشناسین؟ به آتریس دخترکی بود که هیچ وقت اشتباه نمی کرد. او همیشه مرتب و منظم بود. ساندویچاش به یک اندازه کره و مربا داشتن. هر شب یه برنامه داشت که در اون شیرین کاری انجام میداد و جایزش رو میگرفت. اما خب اگه شما به آتریس رو نمیشناسین، عیبی نداره، هیچ کس او رو نمیشناخت. در واقع میشناختنشا، اما هیچ کس نمیدونست که اسمش با آتریسه. او رو به این اسم میشناختن، دختری که هیچ وقت اشتباه نمیکنه. یه لحظه فکرشو بکنین، عجب قدرتی اگه هرگز اشتباه نکنیم. البته اولاش خوش میگذره ها، ولی کم کم ممکنه خوشگلی و خوش آب و رنگ بودنشو از دست بده. یعنی فکر کنین هر جا برین یه مش آدم دم گوشای هم پش پش بکنن و بگن او اومد، او همون ابرقهرمانیه که هیچ وقت اشتباه نمیکنه. یا اینکه با نور افکن و دوربین دنبالتون بیفتن و عکساتون رو بزنن روی جلد مجله و خلاصه کاری کنن که حتی در خلوت خودتونم نتونین اشتباه کنین. حتی شده یه اشتباه خیلی کوچولو. چرا؟ چون اون وقتی که خبری از دوربین ها نباشه خودتون هستین. خودتون که ته دلتون میدونید حق ندارید اشتباه کنید. خودتون که خوب با خبرید که اشتباه کردن در قاموس شما جایی نداره. حالا بیاین به خودمون نگاه کنیم، ببینیم روی پیشونی ما چی نوشته. مثلا نوشته که ما آدم‌های مؤدب و ساکتی هستیم، در حالی که دلمون لک زده که کلی حرف بزنیم. یا نوشته چقدر خرابکاریم، در حالی که همیشه حواسمون به ریزترین جزئیات هم هست. اگه نوشته باشه عجب آدم بد اخلاقی هستیم چطور؟ به خودمون اجازه میدیم بد اخلاقی کنیم؟ حتی اگر بد اخلاق نباشیم؟ همه ما برچسب داریم و همه ما گاهی اوقات برچسب میزنیم. از همه بدتر وقتیه که برداریم و یکی دو تا برچسب بی ربط رو به بچه های دوروورمون بچسبونیم. مثلا یه بچه ای رو ببینیم که پر انرژیه و برچسب بزنیم شلوغ و پر سر و صدا. یکی دیگر رو ببینیم که کنجکاوه و مرتب سوال میپرسه بلکه از کار دنیا سر در بیاره، برچسب بزنیم فضول. اگه یه بچه جلومون سبز شد و حساس بود و قلبش پر از احساسات بود، برچسب لوس رو حوالش کنیم. و یکی دیگر رو که هنوز بلد نبود خوب با دستاش کار کنه، تنبل بیخاصیت صداش کنیم. درسته که همه اینا وقتی اینطوری با صدای بلند به زبون میان کمی خنددار و شاید بیمعنی باشن، اما برچسب ها واقعی هن. اونقدر واقعی که بعد از چند وقت درست مثل یک کیسه پیاز گندیده بو میگیرن، ولی راه خلاصی از دستشون نداریم، یا اگر داریم خیلی سخته. هر جایی که بریم همراهمون میان و نمیذارن یک لحظه خوشگلی ها رو ببینیم. حواسمون به برچسب هامون باشه.
میشه گفت گفت هویت ما انسان‌ها در دوران کودکی و به ویژه نوجوانی شکل می‌گیره. در اون سنین هست که نوجوان کم کم با محیط اطرافش آشنا میشه و از خودش سوالاتی میپرسه. من کی هستم؟ باید چطور زندگی کنم؟ چه شغلی باید انتخاب کنم؟ با کدوم ارزش‌ها و باورهایی باید زندگی کنم؟ نوجوان تلاش میکنه تا پاسخ سوالاتش رو پیدا کنه و در این مسیر والدین که نگران فرزندشون هستن ممکنه به جای کمک به او اقداماتی انجام بدن که نتیجه عکس بده و نوجوان رو دچار احساسات منفی گوناگون کنه. از جمله این اقدامات برچسب زدن به کودکانه که میتونه برای کودک پیش از موعد هویتی ناخواسته تعریف و تعیین کنه. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. و حالا یادی از گذشته، برنامه ای از آزاده جاوید آماده پخشه. کاوه عزیزی یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته.
پسر متفکر من، مدتی پیش از طرف شرکت آگهی استخدام برای یه آبدارچی داده بودیم. شرایط اکثر کسایی که برای مصاحبه اومدن مثل هم بود، به جز یکی. شخصیتش یه جورایی منو جذب کرد. حدود 40 سال داشت و خیلی آروم و متین و مبادی آداب بود. حتی به نظرم اومد تحصیل کردم هست، اما گفت 5 کلاس بیشتر درس نخونده. به نظرم عجیب اومد. چند تا سوال پراکنده ازش کردم که به همشون جوابای سنجیده ای داد. با اینکه سابقه کار نداشت، مصمم شدم استخدامش کنم. فکر کردم آبدارچی با این فهم و کمالات میتونه پرستیژ شرکت رو بالا ببره. قرار شد یه هفته آزمایشی بیاد و تو این یه هفته کارش عالی بود. از تمیزی و نظم و ترتیب گرفته تا آراستن میز صبحانه و میان وعده برای کارمندا، تا اینکه رسیدیم به مراحل استخدام. وقتی طبق روال ازش مدارک سوء سابقه خواستم، فهمیدم 15 سال زندان بوده. انگار آب سرد ریختن رو سرم. البته نامه ای از زندان به عنوان تایید حسن رفتار آورده بود، ولی نمیدونستم چطوری شرکای شرکت رو راضی کنم. ازش خواستم بیاد تو دفترم و در مورد علت زندان رفتنش توضیح بده. سرش انداخت پایین، مدتی سکوت کرد و بعد ماجرای زندگیش رو برام تعریف کرد. یاشار توی خانواده سطح پایینی به دنیا اومده بود. بین خواهر و برادراش از همه بازیگوشتر و پر انرژی تر بود. پدر و مادرش که هر دو دست فروش بودن و بچه ها رو هم به کار می گرفتن، همیشه خسته و بی‌حوصله بودن. بچه ها بعد از مدرسه که می اومدن خونه، باید به کارهای خونه می رسیدن تا پدر و مادرشون حدودای 11 شب از سر کار بیان. وقتی می اومدن خونه، اگه غذا سوخته بود یا ظرفی شکسته بود یا احیانا کارا انجام نشده بود، عصبانی می شدن و معمولا کاسه کوزه ها سر یاشار می شکست که مشهور به شیطنت بود. پدرش می گفت تو آخرش آدم نمی شی، بی عرضه ای و به درد هیچ کاری نمی خوری، همش به فکر شیطنتی. از اونجایی که بچه‌ها وقت درست حسابی برای درس خوندن نداشتن، تو مدرسه هم خیلی موفق نبودن. مخصوصاً یاشار که دامنه شهرتش در شیطنت به مدرسه هم رسیده بود و اگه جرأت می‌کرد دست بالا کنه و سوالی از معلم بکنه، جوابش این بود که می‌خواستی شیطنت نکنی و حواستو جمع کنی. 100 دفعه هم توضیح بدم نمی‌فهمی که نمی‌فهمی. وقتی غمگین و ناراحت از مدرسه میومد خونه، کسی نبود دلداریش بده. دست و دلش به کار نمی رفت. در عوض پدر و مادرش شماتتش می کردن که تنبل و بی‌عرضه است و هیچ کاری ازش بر نمی آد. مسئولیت سرش نمی شه. آخرش سربار جامعه می شه و سر از زندون در میاره. کلاس پنجم رو خونده نخونده فرستادن شاگردی. اما یکی دیگه از صاحب کار دزدی کرد و انداخت گردن یاشار. صاحب مغازه هم که قبلا شنیده بود یاشار بچه شریه، باور کرد و اون رو به دزدی متهم کرد. پدر و مادرش هم به جای دفاع از بچهشون قبول کردن که ذات بچهشون خرابه و آدم بشو نیست. کم کم بچه شرای محل که شهرت یاشار رو در دزدی و خلاف شنیده بودن دور و برش رو گرفتن و اونم که واقعا فکر میکرد فقط همین کار ازش برمیاد به راه خلاف افتاد. کم کم شد قلدر محله. زورگیری میکرد و جیبوری و کلی هم خوشحال بود که همه محل ازش میترسیدن. بالاخره هم با یه جرم سنگین افتاد زندان. 25 سالش بود و تو اوج جوانی و شرارت. تو زندان هم شروع کرد به قلدری و همبنداش و سرکیسه میکرد. چند سال گذشت تا اینکه یه روز چند تا زندانی جدید آوردن. به نظر نمیومد اهل خلاف باشن و معلوم شد عقیدتی هستن. اول همه زندانیا سر به سرشون میذاشتن و سر دستشون هم یاشار بود. بعد از مدتی یه حس احترامی نسبت به اونا تو بند به وجود اومد، اما یاشار کوتاه نمیومد. یکیشون که از همه مسن‌تر بود به همه پسرم خطاب میکرد و دنبالش یه لقبی به هر کدوم میداد. مثلا پسر شوخ من، پسر خوشقلب من، پسر باسلیقه من، و به یاشار هم با تمام بدخلقی‌هاش میگفت پسر متفکر من. یاشار اولش عصبانی میشد. یه اون بیفکر و بیکله صداش میکردن. یه بار گفت منو مسخره میکنی؟ اون زندانی سالمند گفت نه پسر متفکرم. تو اگه متفکر نبودی چطور میتونستی این همه زندانی رو تو این بند اداره کنی؟ تو یه مدیر تمام عیاری؟ یاشار دلش لرزید. اولین باری بود که کسی داشت ازش تعریف میکرد. معمولاً بیشتر زندانیا میرفتن و پای صحبت اون مرد مینشستن، اما یاشار آرش میومد. بعد از اون روز از دور حواسش رو میداد به صحبت‌ها. یه بار شنید تو وجود هر آدم معدنی پر از جواهر وجود داره که اگر سعی و تلاش کنه این جواهرها رو میتونه به همه نشون بده. این جواهر میتونه کارهای خوب، مهربانی، علم، صداقت، استعداد تو کارها و حرفه‌های مختلف و خیلی چیزای دیگه باشه. یاشار از اون به بعد نزدیکتر میشست و کم کم وارد صحبت‌ها شد. 10 سال در کنار اون مرد توی اون بند زندگی کرد و یک دنیا نکته از اون آموخت که شاید اگر سالها درس میخوند این چیزها رو یاد نمیگرفت. یاشار که جرمش 30 سال بود به خاطر حسن رفتار مشمول عفو مشروط شد و همزمان با همون زندانی سالمند از زندان آزاد شد. یاشار با ضمانت من توی شرکت ما استخدام شد و هنوز هم کنار ماست و یکی از مسئولیت پذیرترین و منظمترین کارمندای ما به حساب میاد. هفته پیش عروسی یاشار بود و من بالاخره با همبندش آشنا شدم. باید بگم در عمرم این همه از آشنایی با کسی احساس افتخار نکرده بودم. وقتی بهش گفتم یاشار مرتب از شما تعریف میکنه گفت این پسر متفکر من فقط خوبی آدمها رو میبینه.
به بولتن گوش میکنید. دوستان، نهادهایی که در شکلگیری هویت نوجوان نقش اساسی دارن خانواده و مدرسه هستن. اگر کودک یا نوجوان بدون توجه مورد قضاوتهای بی اساس قرار بگیرن و آگاهانه یا ناخودآگاه به اونا برچسبای گوناگون زده بشه به نفعی که کودک اونا رو جزئی از وجود خودش تلقی کنه و بپذیره، متاسفانه ممکنه تأثیرات مخربی بر شخصیت کودک و نوجوان وارد بیاد، به نفعی که شاید هیچ وقت نتونه خودش رو از اون تأثیرات رها کنه. برچسب‌هایی مثل دست و پا چلفتی، بی‌استعداد، خسیس، لوس و نونور یا حسود میتونن هویتی ناهنجار برای کودک یا نوجوان ایجاد کنن تا جایی که کودک خودش هم اونا رو باور کنه که در شکل دادن آینده او و تصمیم‌های مهمی که میخواد بگیره اثر بذاره. این برچسب ها ممکنه مثبت هم باشن. باهوش بودن، شجاع بودن، قوی بودن و امثال اینها ممکنه کودک رو از تلاش و پیشرفت باز بداره و مانع ترقی اون بشه. نوید توکلی در برنامه‌اش ما مردم نازنین و مهمانش ارسطو رحمانیان به این موضوع از نظر جامعه شناسی نگاه کردن. لطفاً توجه کنید.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من نوید توکلی ام و به روال معمول برنامه قراره که با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست عزیزم ارسطو رحمانیان در مورد یک موضوع خاص و مهم گفتگویی داشته باشیم از دید غالبا جامعه شناختی. موضوع این هفته هویت از پیش تعریف شده. پرستو جان خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی، خیلی خوش اومدی و امیدوارم که خوب و سرحال باشی. پیش از اینکه سوال اولو بپرسم و ازت بخوام که هویت رو برامون تعریف کنی، شاید بد نباشه یه توضیح کوتاه در مورد خود موضوع برنامه بدم که منظور از این هویت از پیش تعریف شده چیه؟ این هویت از پیش تعریف شده شبیه یه برچسبه که معمولا تو همون بچگی به ما میچسبونن، یه عقیده‌ای که تو همون بچگی به همون القا میکنن و کلن مسیر زندگیمون رو با همین برچسب ها و القاات تعیین میکنن. مثلا به همون یاد میدن که مرد که گریه نمیکنه، یا پسر باید غیرت داشته باشه، یا دختر باید نمیدونم مثلا خجالتی و لوند باشه، یا هیچ وقت بلند نخنده. از این مثالا زیادن. برچسبای غیر جنسیتی هم البته زیاد داریم. مثلا از همون بچگی بهمون القا میکنن که ایرانی‌ها غیرتی‌ان، یا ایرانی‌ها باهوش‌ترین آدمای دنیا هستن، و با این جملات انواع هویت‌های جنسیتی، ملیتی، قومیتی و غیره رو به صورت پیش‌فرض به ما القا میکنن. خب حالا اگه میشه اول هویت رو به طور کلی برامون تعریف کن و اینکه نظرت در مورد این قضیه هویت از پیش تعیین شده چیه؟
ممنون نوید جان، منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که جواب همه این سوالهایی که پرسیدی رو بتونم بگم و موضوعی از قلم نیفته.
حتما.
هویت هم موضوع جامعه شناسی هست، بیشتر از جامعه شناسی موضوع روانشناسی اجتماعی هست. از نظر لغوی همونطور که میدونیم به معنای هستی و ماهیته. هویت باعث شناسایی و تمایز هر فردی از دیگری میشه. هویت داشتن یعنی همانند دیگران بودن در یک گروه و همانند خود بودن در گذر زمان نسبت به افراد گروه یا افراد خارج از گروه خودی. هویت عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، زیستی، روانی، تاریخی، فلسفی همسان که معنی یگانگی یا همانندی اعضای گروه با یکدیگر هستش، و در واقع اونها رو توی یک ظرف مکانی و زمانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد دیگه‌ای که توی اون گروه نیستن متمایز بکنن. موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن بیش از پیش مهم شده، چون مسئله هویت پیچیده‌تر شده، خصوصا در مواجهه بشر با پدیده‌های مثل انقلاب الکترونیک، جهانی شدن، شتاب گرفتن تغییرات اجتماعی گوناگون، این بحث بسیار جدی‌تر شده. برای همینه که امروزه اصطلاحی مثلا بحران هویت رو زیاد میشنویم. حالا بخوام نظر شخصی خودم بگم، به نظر من هویت ذاتاً شناختیه، یعنی القایی یا تحمیلی نیست. یعنی درسته که انسان ها از همون ابتدا عضو گروه های قومی و جنسیتی و ملی و جغرافیایی به خصوصی حالا هستند، حالا گروه دینی رو نمیگیم ولی اونای دیگه حتما عضو یکی از این گروه ها هستند، اما باز همین عضویت در این گروه ها در شناخت فرد از خودش هست که تبدیل به هویت میشه. یعنی صرف عضویت داشتن در یکی از این گروه ها تبدیل به هویت نمیشه و این قابل القا از بیرون به اون فرد نیست. این دوگانگی القایی بودن و شناختی بودن حالا امروز بیشتر به چشم میاد و همین مسئله میتونه یکی از علتهای به وجود اومدن بحران هویت باشه. علتش هم اینه که هرچی به عقب‌تر بریم، یعنی به سمت جوامع ابتدایی‌تر بریم، مشخص شدن هویت فرد چندان موضوع پیچیده‌ای نبوده.
بله.
چون جوامع محدود به افراد همسان و همشکل بودن، ارتباطات به خصوصی بین جوامع هم وجود نداشت. در نتیجه تشخیص خودی از بیگانه کار مشکلی نبود. گروه اجتماعی شما معمولاً مرز و قلمرو جغرافیایی مشخصی داشته. اعضای گروه شما، البته شما میگن منظور همون انسان‌ها هستش، اعضای اون گروه آدم‌ها شبیه هم بودن، شبیه هم لباس می‌پوشیدن، شبیه هم غذا می‌خوردن یا تهیه می‌کردن، آداب و سنن مشابهی داشتن، حتی رنگ پوست، رنگ چشم و ظاهرشون اغلب خب شبیه به هم بوده.
بله طبیعتا.
و با اعضای گروه اجتماعی از قلمرو خودشون در برابر هجوم بیگانگان معمولا دفاع میکردن، با هم غذا تهیه میکردن و اینها کارهای گروهی رو در واقع پیش میبردن. بنابراین چه این هویت رو شما خودت بازشناسی کرده باشی، چه بهت القا کرده باشن، میدونیم که تفاوتی احتمالا نمیکنه. با تدریج با پیشرفت بشر اوضاع کم پیچیده تر شده دیگه.
بله.
چون حالا شما لزومن با شکل ظاهری و رنگ پوست و شیوه تهیه غذا اینا از گروه دیگه جدا نمیشه. در نتیجه تشخیص اینکه خودی و بیگانه کی هستن، یا خودی و غیر خودی بهتره بگم، حالا بیگانه چون ممکنه اشتباه برداشت بشه، کی هستن و شما متعلق به کدوم گروهی، به سادگی گذشته نیستش. اینجاست که شناخت هویت محصول میشه از شناخت شخصی شما و شناختی که دیگران خصوصا همگروهی ها به شما میدن. همینطور که جلوتر بیایم و به دوران مدرن حالا نزدیک تر بشیم، این پیچیدگی به عقیده من بیشتر هم میشه. یعنی به فرمی از ساختار تکثرگرای اجتماعی میرسیم که مسئله انتخاب هویت پیش میاد. یعنی شما در جغرافیای متولد میشی اما ترجیح میدی متعلق به جغرافیای دیگه باشی. میتونی ترجیح بدی هویت خودت رو دوست داری با اون جغرافیای مورد علاقت بازشناسی کنی و یا معرفی کنی، فارغ از اینکه حالا چقدر این موضوع از نظر روانشناسی شدنی هست یا نه. منظورم اینه که این امکان در دنیای مدرن وجود داره. اینجا فقط بحث انتخابه. شما ترجیح میدی هویت جنسی خودت رو اون شکلی که علاقمندی معرفی کنی.
بله.
و همین شکل برای سایر جنبه‌های هویتی دیگه. ممکنه که بنا به هر دلیلی اون چیزی رو که انتظار میره هویت شما باشه یا از بیرون لااقل دیگران فکر میکنن اون در واقع جزوی از هویت شماست، شما علاقه من بهش نباشی و ترجیح بدی اون رو در واقع تغییر بدی. بنابراین موضوع پیچیده تری شده، المان‌های هویتی خیلی انتخابی شده و برای همینه که من میگم موضوع شناختی. مثلا در گذشته وقتی این پرسیدن شما کجایی هستی یا از کدوم قوم هستی، به طور طبیعی همه اقوام نیاکانیشون رو تو جواب میگفتن.
بله،
مثلا میگفتن ما یزدی هستیم، مثلا میگفتن ما آذری هستیم، ما بلوچ هستیم. ممکن بود خود فرد، حتی پدرش یا حتی پدر بزرگش همگی در تهران متولد شده باشن اما هویت قومی خودشون رو در گروه اقوام نیاکانیشون یا اجدادیشون بازشناسی کرده بودن. اما امروز اوضاع متفاوت شده.
بله،
دیگه.
بله.
یعنی همین سوال اگه از یک جوون ساکن مثلا اصفهان پرسیده بشه، اگه اجداد او مثلا یزدی باشن ولی خودش اصفهان به دنیا اومده باشه، احتمال زیاد خودش رو اصفهانی معرفی میکنه. آره، چون براش مهمه که خب کجا متولد شده، دوست و رفیقاش کجا هستن، با کی احساس نزدیکی میکنه، اینا در واقع شده ارزش.
بله.
و اینجوری دوست داره هویت خودش رو بشه، نه اون چیزی که حالا نه ممکنه حتی نرفته باشه ببینه، اون در واقع حالا یزد اگر که فرض کنیم نرفته اصلا ببینه، نمیدونه، اجدادش رو نمیشناسه، اجدادش رو ندیده، احساس نزدیکی با اونا طبیعتا نمیکنه.
خب ارسطو جان، گفتی که هویت یک موضوع شناختیه نه تحمیلی، مخصوصا تو دنیای مدرن انگار این قضیه تقویت شده. من متوجه نشدم اینکه این هویت‌های از پیش تعیین شده‌ای که اون اول حالا چند تا مثال زدم رو چطوری میشه در کنار این قرار داد که هویت یک موضوع شناختیه نه تحمیلی. اگه میشه اینو یه ذره بیشتر برامون توضیح بده.
درسته، من روی موضوع شناختی بودن و نه الغایی بودن یا تحمیلی بودن تأکید کردم.
بله.
که به دنیا میاد و کم کم درگیر شناخت خودش میشه، باید آزاد باشه که بتونه خودش انتخاب کنه دوست داره جزو کدوم گروه های هویتی باشه یا دوست داره روی کدوماش تأکید بکنه و کدوماش نه. ما با عنوان والدینش، مسئولین، اطرافیان و یا معلمینش اجازه این انتخاب رو برای اون نداریم. شاید این کودک دوست نداشته باشه روی هویت جنسیش تأکید بشه، شاید اصلا در مورد هویت جنسیش تردید داره و دوست داره بیشتر روش بعدن مطالعه کنه یا بعدن بیشتر راجبش بفهمه یا انتخاب کنه. ممکن دوست نداشته باشه روی هویت ملیش تأکید بشه چون احساس خوشایندی از اون نداره. به هر حال این انتخاب و این در واقع موضوع شناختی بودن هویت که دارم میگم خیلی گره خورده با موضوع انتخاب، انتخاب جنبه های هویت که مورد علاقه افراد یا باهاش احساس نزدیکی میکنن یا ارزش های در واقع اون هویت رو بیشتر قبول دارن. این اون جنبه هستش که من دارم روش بیشتر تاکید میکنم. حالا به عنوان جنبندی،
بله،
توی زمانه فعلی بازشناسی هویت توسط خود فرد بسیار مسئله مهمی شده چون افراد از همون کودکی با تهاجم همه جانبه برای این انتخاب مواجه میشن. در گذشته بحث انتخاب هویت تا حدودی گم شده بود چون موضوع خودی و غیر خودی ساده بود، یعنی لازم نبود تو انتخاب کنی دیگه، همون اول میدونستی چیه.
درست.
و شاید اساسا بشر هم زیاد به انتخاب فکر نمیکرد تا این حد، ولی امروزه با متکثر شدن و متنوع شدن افراد درون گروه‌های اجتماعی و البته وسیع شدن روابط اجتماعی با گروه‌های دیگه فراتر از مرزهای جغرافیایی و همزمان با اون انتخابگر شدن بشر، بشری که پیشرفت کرده چه از نظر عقلی و چه از نظر تکنولوژیکی، مسئله مهمتر از همیشه است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که با اجازه دادن به افراد برای این انتخاب و عدم تحمیل هویت، عدم انتخاب هویت برای افراد دیگه، این موضوع رو برای اونا، حالا خصوصا کودکان، تبدیل به بحران نکنیم و آینده‌شون رو خراب نکنیم. البته که چنین ماجرایی فقط در سطح فردی نیستش که باید پیگیری بشه، ساختارهای اجتماعی نهادهای وابسته به قدرت، آموزش و پرورش نهادی و غیر نهادی و غیره، همگی باید به هر حال در برنامه ریزی و طرح‌هاشون این موضوع رو مورد توجه قرار بدن.
بعضی از والدین دائما به کودک یا نوجوان خودشون تلقین میکنن که او بسیار باهوشه و در بین همکلاسیاش بهترینه. اونا ناخواسته به فرزندشون این فکر رو منتقل میکنن که اون اجازه یه هیچ اشتباهی رو نداره. بنابراین کوچکترین شکست ها برای اون پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت. باید در انتخاب کلماتی که قرار کودک رو تشویق یا سرزنش کنه دقت کرد. برچسب‌های منفی کودک رو شرمنده می‌کنن و عزت نفسش رو از بین می‌برن و برچسب‌های مثبت تأثیرات مخربی بر شخصیت کودک می‌ذارن. خب، بریم سراغ رامان شکیب که برنامه نکته رو تهیه می‌کنه. او یادداشتی از خودش رو اجرا می‌کنه.
نکته. به نام خدا در دست می‌گیرم و انشای خود را با موضوع هویت شما چیست آغاز می‌کنم. من یعنی صغیر صحرارودی، تنها فرزند کبیر صحرارودی، وقتی موضوع انشایم را با پدرم در میان گذاشتم خیلی خوشحالش کردم. این خوشحالی او مرا هم خوشحال کرد، چون می دانستم می توانم انشایم را راحت بنویسم. او این گونه آغاز کرد که پسرم، برای من هم سوال بود که تو کیستی؟ تو چیستی؟ بعد سکوت کرد. نگاهش کردم، گفتم خب. گفت از کجا آمده ای؟ آمدنت بهر چه بود؟ گفتم چرا میگویی بهر چه بود؟ باید بگوی بهر چیست؟ نگاهم کرد و گفت با توجه به سنت باید میگفتم بهر چه آمده بودی؟ همین که از ماضی ساده استفاده کردم کلاهت را بینداز بالا. گفتم پدر پس من چه کار کنم؟ گفت همراهت هستم تا ببینیم چه گلی باید به سر بگیریم. همین است که او اکنون شکم بر زمین و دو پا در هوا به دفتر انشایم نگاه می کند تا ببیند چطور از پس شناخت هویت خود بر می آیم. ازش پرسیدم پدر چه شد که خروجی مذاکرات خرد جمعی خانواده شدم؟ گفت عزیزم ماکارونی های مادرت خیلی خوشمزه است. یک روز که غذا ماکارونی داشتیم گفتم پدر زودتر بزن جلو، اینها به من مربوط نیست. گفت باشد باشد. وقتی میز را جمع کردیم گفتم خانم دست مریزاد عجب غذایی. گفتم پدر من خیلی برو جلوتر. گفت چراغ‌ها را که گفتم پدر اصلا یک سال برو جلو. گفت آها، در بیمارستان که به دنیا آمدی همه من ذوق و شوق داشتیم، برایت لباس صورتی خریده بودیم. گفتم چرا؟ گفت چون قبلش جشن گرفته بودیم و کیک صورتی بریده بودیم و بادکنک ترکانده بودیم. گفتم نه، چرا رنگ صورتی اصلا؟ گفت آها، چون در جلسه سونوگرافی ارائه مطلبت ضعیف بود ما رفتیم سمت رنگ صورتی. گفتم پس برای همین است که هنوز روی پرده اتاق واقعاً یک تک شاخ صورتی است. دستی بر سرم کشید و گفت قربونه پسر باهوشم بشم. گفتم ولی پدر چرا اصلا صورتی؟ گفت خب وقتی بزرگ شدی برایت اسپایدرمند می‌خریم با رنگ پیش زمینه آبی. گفتم منظور من این است که چرا باید اصلا برای گروهی صورتی و تک شاخ باشد و برای گروهی اسپایدرمند و آبی. گفت خب بقیه چطوری فرقشان را بفهمند؟ گفتم می‌خواهی فرقش را بهت نشان بدهم؟ گفت چطور؟ گفتم فرقی ندارند، تربیت شما والدین که مهم است. پدر کمی نگاه هم کرد، از جایش بلند شد، به طرف آشپزخانه رفت، در کابینت پایینی سمت راست گاز را باز کرد، کیسه ای بیرون آورد، آن را درون ظرفی گذاشت، به طرفم آمد، کنارم نشست، در کیسه را باز کرد، یک مشت تخمه در آورد و شکست و گفت خب میگفتی. گفتم یعنی شما چون فکر می‌کردید من دختر هستم کل اتاقم را صورتی کردید؟ گفت بلی. گفتم اگر از همان اول می‌دانستید پسرم اتاقم آبی می‌شد؟ گفت بلی. گفتم خب الان که فهمیدید پسرم چرا رنگ اتاقم را عوض نکردید؟ گفت پول نداشتیم. گفتم یعنی حالا باید با همان گله تکشاخ‌های نوزادیم که از راست به چپ پرده می‌دوند سر کنم؟ گفت چرا زودتر نگفتی؟ پرده را برعکس نصب می‌کنم، برای چند سال هم از چپ به راست بدوند پیچشان باز شود. سرم را پایین انداختم. پدر تهمانده تخمش را تف کرد روی فرش و زیر چانه ام را گرفت و گفت پسرم مرد که گریه نمی کند. گفتم چرا؟ گفت چون تو مردی و بزرگ شدی و دیگر گریه کردن ندارد. گفتم معلم علوممان گفته در چشمهای انسانها قده های اشکی است. اگر قرار بود چون مرد هستم دیگر گریه نکنم مردها نباید قده های اشکی می داشتند. گفت معلم علومتان همان آقایی است که موهایش صورتی است؟ گفتم بله. گفت من دیگر حرفی ندارم. گفتم یعنی قبول کردی؟ گفت نه، از موضوع انشا شاید دور شدی، بنویس. گفتم از چه؟ گفت از تربیتی که شدی، این که دیگر رنگ و لعاب ندارد. تربیت تربیت است. گفتم مثل همین گریه نکردن مردها؟ گفت نه، آن عرف است. گفتم پس چه؟ گفت مثل این که تو الان مرد شدی برای خودت و ما جوری تو را تربیت کردیم که تا الان فهمیده ای که بعد از من تو مرد خانه ای. باید از خانه و خانواده مراقبت کنی. گفتم من فقط 11 سالم است. گفت ولی مردی، دوره ما 11 سال، خودش 26 سال بود. گفتم پس چرا وقتی مهمانی می رویم و عمه مهینتاش صدایش را پایین می آورد تا حرف بزند میگویی برو تو اتاق بازی کن؟ گفت چون هنوز بچه ای برای این حرفا. گفتم پدر من، تکلیف من را مشخص کنید. گفت تکلیفت این است که انشایت را تمام کنی. چرا اینقدر سوال می پرسی؟ گفتم برای تکلیفم است. گفت بچه که اینقدر سوال نمی پرسد. ما وقتی بچه بودیم جلوی پدر و مادرمون اصلا حرف نمی زدیم. این نسل جدید ماشاءالله ماشاءالله خوب زبان دارید. گفتم آخر چه کار کنم؟ بنویسم ننویسم؟ یک مشت دیگر تخمه برداشت و نگاهم کرد. کمی با خودم فکر کردم. گفتم پدر، اخلاق هم جزء هویت است؟ گفت بلی. حتی رفتارت هم به آن اضافه کن. به قول کارل گوستاو یونگ، آنچه می اندیشی در کردارت دیده می شود. گفتم این جمله را از ناپلئون نقل کردند. بعد که فهمیدیم منبع هر دومان گروه خانواده دوست داشتنی صحرارودی است، بحث را عوض کردیم. گفتم یعنی مثلا دروغ نگفتن جزء هویت ما می شود؟ گفت بلی، و تو باید تلاش کنی هویتت سالم و تمیز و خالص و دست نخورده باشد. گفتم پس چرا وقتی دیروز تلفن زنگ زد و عمو سفر کارت داشت از توی اتاق دویدی بیرون که به مامان بفهمانی که به عمو سفر بگوید که تو خانه نیستی؟ گفت راستش را گفتم. گفتم در خانه بودی که؟ گفت ندیدی در خانه را باز کردم رفتم توی راهرو؟ من اهل دروغ و ریا نیستم. دستی به سرش کشیدم و گفتم آفرین پدر باهوش من. اول خندید، بعد دستم را کنار زد و گفت برو خاله هاتو دست بنداز. گفتم مامان هم همین عقیده را درباره خواهران شما دارد. چشمان پدرم برقی زد و گفت آفرین پسرم که این مطلب را به من گفتی، تو همیشه باید راستش را بگویی. گفتم فقط در مورد مادر یا در مورد شما هم میتوانم راستش را بگویم؟ گفت چرا نه، راستگویی اس اساس زندگی شماست. گفتم مثلا آن دفعه که طلای مامان را سری گفت جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، هر چه خواستی بگویی با هم هماهنگ میکنیم و بعدش راستش را بگو. گفتم این هم هویت شماست؟ گفت هویت من زندگی داهیانه است. گفتم داهیانه یعنی چه؟ گفت بر طبق هویت من یعنی سیاس باش. گفتم سیاس یعنی چه؟ گفت یعنی زرنگ باش. گفتم یعنی فقط گلیم خودت را از آب بیرون بکشی؟ گفت بله. انشایت تمام نشد؟ گفتم چرا. دستی به سرم کشید و گفت آفرین پسر زرنگ من و رفت. پس نتیجه میگیرم که هویت من تشکیل شده از دستپخت خوب مادرم و رنگی که پدر و مادرم انتخاب کردند. من کسی هستم که نباید گریه کنم و باید مرد خانه باشم و برای بعضی حرفها بچه باشم و داهیانه راستگو باشم و هیچ سؤالی نپرسم. با تشکر از شما که وقتتان را در اختیار من گذاشتید.
برنامه های پرژن بی ام اس رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. به این ترتیب که پرژن بی ام اس رو در هر یک از اپلیکیشن ها جستجو کنید.
پریشان سنبولان پرتا مکه، پریشان سنبولان پرتا مکه، خماری هرگزان پرتا مکه، خماری هرگزان پرتا مکه، برینی تا که دل از ما برینی، برینی تا که دل از ما برینی، بریده روزگارش تا مکه، بریده روزگارش تا مکه.
دلی 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 دلی
در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت همراه میشیم.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی می‌فرمایند: بگو ای مردمان، سخن به اندازه گفته می‌شود تا نورسیدگان بمانند و نورستگان برسند. شیر به اندازه باید داد تا کودکان جهان به جهان بزرگی درآیند و در بارگاه یگانگی جایگزینند. ای دوست، زمین پاک دیدیم، تخم دانش کشتیم، دیگر تا پرتو آفتاب چه نماید، بسوزاند یا برویاند؟ بگو امروز به پیروزی دانای یکتا، آفتاب دانایی از پس پرده جان برآمد و همه پرندگان بیابان از باده دانش مستند و به یاد دوست خرسند. نیکوست کسی که بیاید و بیابد. در دیانت بهایی ادعیه و مناجات های بسیاری برای موضوعات خاص وجود دارد. از جمله آنها مناجات هایی است برای اطفال. کودکان بهایی می آموزند که هر صبح و شام به تلاوت دعا و مناجات با لحن خوش بپردازند. در ادامه نمونه هایی از مناجات های حضرت عبدالبها مخصوص کودکان ارائه می شود. هوالا، خداوندا، این طفل صغیر را در آغوش محبتت پرورش فرما و از ثدی عنایت شیر ده. این نهال تازه را در گلشن محبتت بنشان و به رشحات سحاب عنایت پرورش ده. از اطفال ملکوت کن و به جهان لاهوت هدایت نما. توی مقتدر و مهربان و توی دهنده و بخشنده و سابق الانعام. هوالا، خداوندا، مهربانا، کودکانیم بینوا و طفلانیم در نهایت فقر و فنا، ولی سبزه جویبار توییم و نهال‌های پرشکوفه بهار تو. از رشحات سحاب رحمت تراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نش و نما احسان فرما. از نسیم حدائق حقایق لطافتی عنایت کن و در بوستان معارف درختان پربرگ و بار فرما. در افق سعادت ابدی نجوم ساطع الانوار کن و در انجمن عالم انسانی چراغ‌های نورانی فرما. پروردگارا، اگر بنوازی هر یک شهباز اوج عرفان گردیم و اگر بگذاری بگدازیم و به ضرر و زیان گرفتار شویم. هرچه هستیم از توییم و به درگاهت پناه آریم. تویی دهنده و بخشنده و توانا.
از طریق ساوندکلاود، فیسبوک، پادکست و تلگرام پرژن بی ام اس میتونید ما رو دنبال کنید. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.